آزادی، بهمن باستانی.
نیروهای نظامی هند و پاکستان رویاروی هم در مناطق مرزی دو کشور مستقر شدند و موشک‌های قادر به حمله کلاهک هسته‌ای را در برابر هم تنظیم کردند. روز گذشته گزارش‌های رسیده از کشته شدن نزدیک به 30 سرباز پاکستانی و هندی در درگیری‌های پراکنده مرزی بین دو کشور حکایت می‌کرد و هم اکنون خبر رسید که دست کم 30 نفر در ایالت جامو و کشمیر که تحت کنترل هند است در اثر انفجار نارنجک به شدت زخمی شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه جیش محمد و لشکر طیبه، دو گروه بنیادگرای اسلامی مسلح کشمیر را برای حمله مسلحانه هفته گذشته به پارلمان هند یاری داده است، رد می‌کند. در جریان آن حمله 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. لشکر طیبه و جیش محمد نیز اتهام دولت هند را رد کردند، اما همچنان بر جهاد علیه هند برای آنچه آزادسازی کشمیر از زیر سلطه حکومت کفر می‌خوانند پای فشردند و سخنگوی جیش محمد گفته است گروهش تصمیم دارد به آمریکا و هند قدرت اسلام را نشان دهد. در همین حال رهبران دولت‌های هند و پاکستان می‌گویند در پی جنگ نیستند، اما نیروهایشان را برای هر گونه درگیری آماده کردند. ارتش ترکیه امروز یونان را به نقض مکرر حریم هوایی ترکیه متهم کرد. ستاد کل ارتش ترکیه با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که در صورت ادامه این عمل دریای اژه بین دو کشور وارد مرحله خطرناکی خواهد شد. بنابراین اطلاعیه طی هفته‌های اخیر 6 بار حریم هوایی ترکیه در این منطقه توسط هواپیماهای یونان نقض شده و هر بار با هشدار جنگنده‌های ترکیه و همراهی هواپیماهای یونان به خارج از حریم هوایی ترکیه این اقدام پایان گرفته است. روابط ترکیه و یونان بر سر حریم هوایی و آبی دریای اژه و نیز بر سر جزیره تقسیم شده قبرس دهه‌ها تنش‌آلود بوده است. حزب بعث عراق، حزب حاکم این کشور، پارلمان ترکیه را به علت تمدید مهلت استفاده نیروهای آمریکا و انگلیس از پایگاه هوایی اینترلیت مورد سرزنش قرار داد. حزب بعث اعلام کرد ترکیه در این زمینه اشتباه کرده و صرفاً منافع کوتاه مدت را در نظر گرفته است. نیروهای آمریکا و انگلیس 11 سال است که از پایگاه هوایی اینترلیت در ترکیه مناطق موسوم به پرواز ممنوع در عراق را کنترل می‌کنند. این مناطق که توسط آمریکا و بریتانیا در پی جنگ خلیج فارس در داخل عراق تعیین شد، از کنترل هوایی عراق خارج است. روز گذشته پارلمان ترکیه تمدید 6 ماهه استفاده از پایگاه هوایی اینترلیت توسط جنگنده‌های آمریکا و انگلیس را تصویب کرد. اسامه بن لادن در نوار ویدیویی جدیدی که منتشر شد غرب را متهم کرد که به جنگ صلیبی علیه مسلمانان اقدام کرده است. این نوار مانند نوارهای ویدیویی پیشین بن لادن از شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر پخش شد. بن لادن در این نوار میگوید که عملیات 11 سپتامبر در واشنگتن و نیویورک به این علت انجام گرفته که به آمریکا فشار بیاورد تا دست از حمایت از اسرائیل بردارد. آنطور که در نوار گفته شده، ضبط این نوار ویدیویی 90 روز پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفته که تاریخ دو هفته پیش را نشان می‌دهد، اما هیچ مدرک و مشخصه دیگری برای تعیین دقیق زمان و محل ضبط این نوار ویدیویی وجود ندارد. به دنبال پخش این نوار ویدیویی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن آن را چیزی نه بیشتر از تبلیغات معمول تروریستی خواند. همزمان نیروهای آمریکا به جستجوی خود در منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان ادامه می‌دهند. نیروهای ارتش آمریکا روز گذشته اعلام کردند تصمیم گرفتند به همراه نیروهای اتحاد شمال افغانستان بن لادن و رهبران طالبان را پیدا کنند. مقامات آمریکا و بریتانیا در عین حال میگویند بن لادن ممکن است از افغانستان گریخته باشد یا در جریان نبردهای سنگین تورابورا تا یه چند هفته اخیر کشته شده باشد. گستردگی آتش در سیدنی استرالیا که طی شب گذشته و امروز هزاران نفر را آواره کرده و بیش از 150 خانه را سوزانده است، همچنان غیر قابل کنترل است. مقامات رسمی استرالیا میگویند این آتش سوزی که در حومه شمالی و جنوبی سیدنی و با آتش گرفتن بوته‌زارها آغاز شده، احتمالاً عمدی صورت گرفته است. توضیح بیشتری در این باره ارائه نشده و تنها گزارش شده که این آتش سوزی هیچ تلفات جانی به دنبال نیاورده است. در ایران بر متن تنش بین قوای مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی هیئت دولت محمد خاتمی جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی را به آرامش دعوت کرد. هیئت دولت جمهوری اسلامی در اجلاسی که برای بررسی ابعاد این تنش و چگونگی مداخله در آن برگزار کرد، همچنین تصمیم گرفت ملاقات ویژه‌ای را با رئیس قوه قضاییه برگزار کند. وزیران دادگستری، دفاع و نیز ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان هیئت دولت قرار است روز شنبه با رئیس قوه قضاییه دیدار کنند و موضوع آزادی حسین لقمانیان نماینده همدان را با آیت الله شاهرودی در میان گذارند. روز سه‌شنبه گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس راهی زندان اوین شد. حکم 10 ماه زندان آقای لقمانیان به اتهام‌های از جمله توهین به دستگاه قضایی کشور توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده، اما علارغم درخواست متهم به دیوان عالی قضایی نرفته است. دیروز 3 نماینده دیگر استان همدان در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان و آنچه نقض قانون اساسی در این زمینه خواندند استعفا دادند. و در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان، صدها نفر از دانشجویان همدان در این شهر تظاهرات کردند. دانشجویان با اعلام اینکه اگر لقمانیان به عنوان نماینده مجلس حق سخن گفتن نداشته باشد، پس چه کسی این حق را دارد، از دولت خاتمی خواستند که یا کنار برود یا اعمال قدرت کند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبری کمتر از 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. بازداشت و زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی واکنش تند نمایندگان اصلاح‌گرا را برانگیخت. حسین لقمانیان به جرم سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی به 10 ماه زندان محکوم شده است. در اعتراض به اقدام قوه قضاییه، نمایندگان دیروز پیشنهادهایی را مطرح کردند. برخی خواهان استعفای دست جمعی بودند و پاره‌ای پیشنهاد می‌کردند عده‌ای از نمایندگان نزد آیت الله علی خامنه‌ای بروند و تقاضای مداخله او را بکنند. قهرمان بهرامی حسن آبادی نماینده مبارکه در مجلس میگوید نمایندگان توماری را خطاب به آیت الله خامنه ای نوشتند. آقای بهرامی حسن آبادی در گفتگو با مینا بهارمست ابتدا از مواضع نمایندگان میگوید.
آقای بهرامی حسن آبادی، در واکنش شدیدی که نمایندگان مجلس در مورد بازداشت آقای لقمانیان نشون دادند، جناح راست تا چه حد همراه نمایندگان اصلاح طلب بود؟
عرض شد که اکثریت مطلق مجلس با این طرز برخورد با نمایندگان مخالفند. حتی جناح راست هم دیروز که جلسه ای داشتیم و یک نامه توماری امضا شد برای مقام رهبری، جناح راست هم امضا کردند و به اصطلاح پشتیبان این قضیه هستند. بنابراین طرز برخورد و به اصطلاح روش برخورد با نمایندگان توهین‌آمیزه و توهین به کل نمایندگان و کلان به مجلس ششم و در نهایت به مردم هست. بنابراین همه نمایندگان مطلقاً با این طرز روش قوه قضاییه مخالف هستند و اعتراض دارن. تومار را هم همشون امضا کردن و در این مورد حالا حداقل همه همصدا و همنوا هستن.
در این توماری که امضا شده ممکنه بگید که چی نوشته شده؟
خب تومار به پشتیبانی به اصطلاح حمایت از نمایندگانی که دارن یکی یکی به زندان فراخوانده میشن و این روندی که اعتراض به این روندی که به حال الان ادامه داره، تومار و خواستن که مقام معظم رهبری وارد قضیه بشن و این قضیه را به اصطلاح فیصله بدن. دستران استقوه را بخوان، دستران استقوه تکلیف بکنن. اگر جای حرکت مقاصره به حال باش برخورد میشه، مقام رهبری بالاترین مقام این مملکت دیگه، ایشونه که میتونه در یه همچین موارد مشکلات را وارد قضیه بشه و مشکلات رو حل بکنه.
خب تا به حال مقام رهبری در موارد مختلف وقتی موضع گیری کردند در واقع به نفع قوه قضاییه بوده. الان
بله.
نمایندگان باز این امید رو دارن که مقام رهبری به نفع مجلس
نمایندگان قانون اساسی ما مقام معظم رهبری را بالاترین مقام و هماهنگ کننده قوای سگانه میدونه. بنابراین نهایت ایشون باید تصمیم بگیره. حالا اگر توی صحبتهای ایشون قوه قضاییه اینطور استنباط میکنه که حمایت از قوه قضاییه هست، اون بحثیه که نهایتاً حالا یا نمیدونم دیگه، اون دیگه خدا باید ان شاءالله تعیین بکنه. چون در حال ما الان نظرمونه که مقام معظم رهبری باید این مسئله را حلش بکنن. حالا اگر حل نشود دیگه بعد چه خواهد شد اون دیگه من نمیدونم. خدا داناده بست.
عده از نمایندگان مجلس از جمله ظاهرن نمایندگان همدان در در همبستگی با آقای لقمانیان مثل اینکه استعفای خود رو دادن به هیئت رئیسه. اصولا شما با این مسئله که نمایندگان استعفا بدند موافق هستید؟
استعفا ندادن، اعتراض دادن، اعتراض دست جمعی دادن، اعتراض استعفا ندادن به این خاطر که آقایون اعلام کردن که کارهای مربوط به آقای لقمانی را تا میاد مسئله حل بشه این آقایون داوطلبانه انجام میدن، پس این بوی استعفا نمیده. اعتراض داشتن، همگی با هم اعتراض داشتن و اعتراضنامه‌شون و بیانیه‌شون هم به مجلس، به هیئت رئیسه مجلس دادن. استعفا بحث از استعفا نیست، مجلس ششم استعفا هم نمیده، محکم هم وای میسته پای کار و انشالله حرف به حقش رو هم به کرسی خواهد نشوند.
نظر شما در مورد جلسه‌ای که هیئت دولت داشت و نمایندگانی رو تعیین کرده برای بحث با قوه قضاییه چیه؟
البته از محتویات اون جلسه من مطلع نیستم، ولی امیدواریم به هر حال ما که الان ادعا میکنیم که گفتگوی تمدن، بحث گفتگوی تمدن‌های ما در دنیا مطرحه و دنیا پذیرفته، حداقل بتونیم با گفتگو مشکلات بین خودمون را و قوه مملکت خودمون را حل بکنیم، ولی به شرط که همه قوا با منطق پیش بیان و منافع مملکت را در نظر بگیرن و در نهایت منافع کل نظام اسلامی را در نظر بگیرن.
موضع خود شخصی خود شما چه هست؟ در مورد اینکه استعفا بدید یا پیش مقام رهبری برید؟
نظر من اینه که با مذاکره و با دخالت بزرگان باید قضیه حل بشه. استعفا مشکل حل نمیکنه و استعفا هم من فکر نمیکنم اکثریت نمایندگان نظرشون به استعفا باشه. تحسن را روش صحبت بوده ولی استعفا نه، و نهایت باید با مذاکره و گفتگو و دخالت مسئولین رده بالای مملکت مسئله حل بشه.
در مورد این مسئله تحسن ممکنه یه خورده بیشتر توضیح بدید؟
بعضی از آقایون نمایندگان پیشنهاد داده بودن که تحسن بکنیم در مجلس و اعتراض ما را اینطوری به گوش مقامات برسونیم، و اون هم البته عده موافق بودن، عده مخالف، که در حد صحبته فعلا، ولی بحث استعفا اصلا نیست و هیچ کس هم نظر استعفا نداره.
نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی و واکنش نمایندگان نسبت به بازداشت حسین لقمانیان. اما رهبر جمهوری اسلامی هنوز درباره تحولات اخیر واکنشی نشان نداده است. قوه قضاییه هم فعلا سکوت کرده است. جو دیروز مجلس در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان بسیار ملتهب بود. سیاوش اردلان گزارشی دارد از آنچه نمایندگان در صحنه علنی دیروز مجلس گفتند.
صحنه علنی مجلس و تریبون آن روز گذشته بازتاب دهنده موج اعتراض‌ها، چالش‌گری‌ها و خشم نمایندگان اصلاح طلبی بود که به بازداشت همکارشان حسین لقمانیان واکنش نشان می‌دادند. آنچه در جلسه دیروز مجلس گذشت، پوشش خبری بسیار اندکی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یافت. اما روزنامه‌های هوادار اصلاحات همگی کوشیدند گفته‌های نمایندگان معترض مجلس را منتشر کنند. تنها شنوندگان گفته‌های دیروز نمایندگان در مجلس کسانی بودند که جریان مابقی دیروز را از طریق رادیو مجلس دنبال می‌کردند. داوود سلیمانی نماینده اصلاح طلب تهران بیانیه را از طرف فراکسیون 2 خرداد مجلس قرائت کرد که هدف از آن ابراز مخالفت 2 خردادی‌های مجلس به بازداشت حسین لقمانیان بود.
ملت بزرگوار ایران، ما همچنان به عهد و پیمانی که با شما بستیم استواری ساده این، ما را در کار نقض پیمان و قسم خیش نخواهید یافت، زیرا که در این راه به کولباری از همت و ایستادگی مردان بزرگ در تجربه انقلاب اسلامی دلبسته و سنت حسنه امام بزرگوار را در خدمت به مردم پاس می‌داریم. و سلام فراکسیون جبهه دوم خرداد.
در پی قرائت این بیانیه چند تن از نمایندگان به ایراد نوت‌های پیش از دستور پرداختند، از جمله ذبیح الله صفایی نماینده اصلاح طلب اسدآباد که در صحبت‌های خود بر حمایتش از اظهارات حسین لقمانیان و دیگر نمایندگان مجلس که دادگاهی شده‌اند تأکید کرد.
بازداشت جناب آقای حسین لقمانیان، نماینده شجاع، حق‌گو، آزاده و دردمند مردم شریف همدان در مجلس شورای اسلامی، اقدامی غیر قانونی و مخالف نص صریح قانون اساسی و قوانین عادی کشور است. آنچه حسین لقمانیان گفته، محمد دادفر نوشته
و فاطمه حقیقت جو فریاد زده است سخن ماست.
این اولین بار نبود که پرونده حسین لقمانیان در مجلس هیاهو به راه انداخت. اول تیر ماه سال جاری نیز صدور حکم دادگاه بدوی در مورد حسین لقمانیان جو مجلس را ملتهب کرده بود. در همان زمان محمد رضا خاتمی به عنوان نایب رئیس وعده پیگیری مسئله را داد.
ما تأسف شدید خودمون رو از صدور این حکم اعلام میکنیم، اما اظهار تأسف تنها کاری نیست که ما انجام میدهیم. طبعا اختیارات و امکانات قانونی دیگری هست که میتوان اونا رو پیگیری کرد و این وظیفه هیئت رئیسه است که به اونها رسیدگی بکنه و انشالله این کارم رو خواهد کرد.
با گذشت 6 ماه از آن گفته های محمد رضا خاتمی، پیگیری های او و دیگر اعضای هیئت رئیسه نتوانست مانع از اقدامات بعدی قوه قضاییه شود. گفته های دیروز محمد رضا خاتمی به عنوان نایب رئیس همین ناکامی را بازتاب می داد.
حادثه اتفاق افتاد که در طول تاریخ انقلاب اسلامی سابقه نداشت. یعنی دستگیری یک نماینده به جرم اظهار نظر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. معلوم نیست چه دستهایی در کار است که این وسط در حالی که دلسوزان دو جناح در حال صحبت و گفتگو بودن به این نحو وارد عمل میشه و ما امروز باید شاهد این بحث‌های تلخ باشیم. واقعا جای تأسف داره. همه میگن که بیاین گفتگو بکنیم، اما چگونه؟ خود آقایان هم میدونن که این روش ها سیاستیه برای رسیدن به یک هدف. اون هدف چیه؟ میخوان بگن اصلاحات نباشه. خب بیاد محکم رک و راست این رو بگی و چرا دعوا میکنیم در این مسائلی که وجود داره؟ حالا میخوان در پوشش های اینچنینی منالیان اصلاحات رو خارج کنن، میخوان با ایجاد رعب و ترس یه نماینده رو از حرف زدن بترسونن، میخوان اونا رو مایوس کنن، وادار به کنارگیری کنن. اینجور نمیشه. رهبر معظم انقلاب هم فرمودن 4 نفر از این طرف 4 نفر از اون طرف. 4 نفر اینور که شما خیلی بیشتر دارید میگیرید میبرید، میدونیم چه کسانی هم در لیست هستن و میخواد این کارها رو انجام بدید، اما 4 تای اون طرف ها کی هست؟ ما این حکم رو به خاطر اینکه شکل قانونیش رعایت شده میپذیریم. هممون هم همونجوری که اعلام کردن حاضر هستیم این راه رو بریم، اما دست از اصول خودمون باز بر نمیداریم. با شجاعت هم حرف خودمون رو میزنیم و البته از همه مسئولین کشورم میخوام که با رعایت حق و عدل و انصاف مانع از اون بشن که عده افراطی کشور را از این فرصت مناسبی که در عرصه داخلی و خارجی پیدا کرده محروم کنن و در غیر این صورت نه تو مانی و نه من.
علی‌رغم تمام تلخ‌کامی هایی که محمد رضا خاتمی در گفته هایش نشان میداد، اظهارات او نتوانست تمامی نمایندگان اصلاح طلب مجلس از جمله علی نظری نماینده عراق را قانع کند.
من فکر نمی کنم این سخنان شما و بیانیه جبهه دوم خرداد که توسط برادرمون جناب آقای سلیمانی قرائت شد دردی رو دوا بکنه. شما عملا طبق ماده 23 بند 11 آیین نامه باید راهکار اجرایی بیندیشید. شما چه تضمینی میتونید به مردم بدید که عصر امروز خانم حقیقت جو یا آقای دادسر بازداشت نشن؟ اگر این دو نماینده امروز بازداشت بشن کی باید پاسخگو باشه؟ هیئت رئیسه چه کار میخواد بکنه؟ و بنده پیشنهادم اینه که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که اکنون در سفر عربستان هست، از اونجایی که واقعا تعرض آشکار به خانه ملت شده، من پیشنهاد دارم که جناب آقای کروبی سفر خودش رو ناتمام بگذاره و امروز به ایران مراجعه بکنه و به عنوان مدیر مجلس و رئیس مجلس بتونه از اعتبار ملت و نمایندگان ملت که طبق فرمایش حضرت امام اساره فضائل ملت هستن باید دفاع بکنه.
گفته های علی نظری در خلال تذکرات و اخطارات قانون اساسی عنوان شد که دیگر نمایندگان مجلس بیان کردند. این نمایندگان هر کدام راهکارهای متفاوتی برای نشان دادن عکس‌العمل‌های خود پیشنهاد می‌کردند، از جمله استعفا، تحسن، تحقیق و تفحص در قوه قضاییه. اما برجسته‌ترین پیشنهاد نمایندگان مجلس روی آوردن با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای اعلام موضع‌گیری‌اش بود. از مضمون لحن بسیاری از نمایندگان مجلس میشد دریافت که آنها باطناً از نقش آیت الله خامنه‌ای در برخوردهای قوه قضاییه دلچرکین هستند. فاطمه راکعی نماینده اصلاح طلب تهران در بیان این احساس صدایش گاهی تا حد فریاد بلند می شد.
الان رئیس مجلس نیست. من می دونم قولهایی داده بودن مبنی بر اینکهشون سفرشو بکنه. ما الان داریم طبق این اصلی که بهش معتقدیم به خاطر کشور و مردم و انقلاب عزیز اسلامی میمون، ما الان 160 خورده ای سارگر تو این مجلس داریم. چه کسی با خودش اجازه میده که بابا بگه ما مسلمون نیستیم؟
وقتتون تمومه خانم دکتر، خیلی
من اجازه میخوام از مقام معظم رسالی درخواست بکنم
اجازه بفرم
که هوای مجلس رو داشته باشن و به گروهی که به خودش اجازه داده یک اقلیت مطلق هست تو این مملکت به مردم، به نمایندگان مردم توهین بکنه، هر کاری داشته.
وقتتون تمومه، خیلی متشکرم، بفرم.
برخی دیگر از نمایندگان نیز مثل حسین مرعشی و جعفر کامبوزیا خواستار موضع‌گیری آیت الله خامنه‌ای در مورد مسئله روند بازداشت نمایندگان شدند. اما در این مورد محمد کیانوش راد نماینده اصلاح طلب اهواز درخواستش از مقام رهبری صریح‌تر بود. گفته های محمد کیانوش راد خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه هم لحنی بسیار تند داشت.
این سخن آقای لقمانیان مورد تایید اکثریت نمایندگان است که آقای شاهرودی حقیقتاً قوه قضاییه رو ویرانه‌تر از آنچه که بوده کرده است. گیرم کسی در روزنامه‌ای و یا در سخنی قوه قضاییه رو ویرانه خطاب کرد، گیرم کسی در ملیت فردی عراقی بودن یا غیر عراقی بودن یک فردی سخنی گفت، حتی در مورد بالاترین مقامات در این کشور، حتی در مورد خود آقای شاهرودی. خب ایشون پاسخ بدن آیا این درسته که اگر نماینده‌ای سخنی گفت اظهار کرد که مثلا درست یا نادرست گیرم فلان فرد عراقی است، میبایستی او رو دستگیر کرد، میبایستی روزنامه ای رو تأثیر کرد در این خصوص؟ اینها نکاتی است که باید توجه کرد. من اعلام میکنم این حرفایی که نمایندگان میزنن حرفای تنها نمایندگان نیست. آقایون یه مقدار برن در کوچه و خیابان، برن توی تاکسی ها، اتوبوس ها، ببینن مردم هم همین حرفا رو میزنن. و اگر قرار است همه مردم رو یا اکثر مردم رو شما میبایستی به زندان اوین ببرید و با این وضعیت کجا داریم ما حرکت
میکنیم؟
کدوم سمت داریم حرکت میکنیم؟ من در اینجا به صراحت و به روشنی بر اساس بند 7 اصل 100 قانون اساسی از مقام رهبری تقاضا میکنم در این موضوع توجه داشته باشن. قوه قضاییه زیر نظر ایشون است، قوه قضاییه پاسخگو نیست.
در میان اظهارات تند نمایندگان اصلاح طلب مجلس، چند نماینده محافظه‌کار مثل آقایان قربانی، شاهروخی و عبداللهی خواستند همکاران اصلاح طلبشان را به آرامش دعوت کنند و از قانونی بودن اقدام قوه قضاییه سخن برانند. آقای عبداللهی، یکی از نمایندگان جناح راست، موفق شد طی تذکری همکاران اصلاح طلبش را به یک بام و دو هوایی متهم کند.
چه خوب بود که به صورت منصفانه ما یک سوزن به خودمون میزدیم، یک جوازوز به دیگران. ما نحوه برخورد خودمون رو بینی و بین الله از اول مجلس با تذکرات نمایندگان و اخطارهای قانون اساسی که نمایندگان دادن یه ملاحظه بکنیم.
این اظهارات نمایندگان جناح راست مجلس با واکنش تند اصلاح طلبان روبرو شد. گاهی اظهارات نمایندگان دوی خردادی مجلس تا حدی تند بودند که یک بار در میان بحث‌ها و تذکرها و اخطارها محمد رضا خاتمی در مقام اداره کننده مجلس به نمایندگان یادآور شد که صحبت‌هایشان می‌تواند احضار به دادگاه را به دنبال داشته باشد. اظهارات دیروز نمایندگان مجلس در صحن علنی هنوز واکنش را از قوه قضاییه به دنبال نداشته. تنها واکنش مربوط در تشکیلات قضایی تایید حکم زندان یک نماینده دیگر مجلس بود. بعد از ظهر دیروز چند ساعت پس از پایان جلسه مجلس، دادگاه تجدید نظر فاطمه حقیقت جو را هم به جرم گفته‌هایش در یک نطق پیش از دستور به 17 ماه زندان محکوم کرد. محمد دادفر، دیگر نماینده اصلاح طلب از بوشهر نیز که حکم زندانش به تایید دادگاه تجدید نظر رسید ولی با وساطت‌های پشت پرده حکم فعلا اجرا نشده، روز گذشته با نمایندگان مجلس خداحافظی کرد و با احتمال اینکه راهی زندان شود از آنها حلالیت طلبید.
آنچه که دور تازه‌ای از کشمکش را میان مجلس و قوه قضاییه پدید آورده، نطق پیش از دستور نماینده همدان در سال گذشته بود. اما آقای لقمانیان چه گفته بود که 10 ماه حبس برایش در پی داشت؟ حسین لقمانیان، 8 آذر 1379، صحن علنی مجلس.
کار دادگاه مطبوعات، جلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است. آیا دادگاه با ظاهر محاکمه آنها که به ساحت مقدس دانشگاه و دانشجویان شبیخون زدن به راستی متداعی عدل اسلامی و مطابق موازین دادگری و دموکراسی بود؟ آیا متهمان ترور آقای حجاریان به راستی محاکمه شدند؟ آیا برخورد دستگاه قضایی با فاجعه خرم‌آباد و آن برخورد با دانشجویان همخوانی با عدل اسلامی دارد؟ آیا بستن مطبوعات پامال کردن آشکار قانون اساسی نیست؟ آیا زندانی کردن روزنامه نگاران شجاع فرمان عدل و سیاست و عقل است؟ آیا زندانی کردن بزرگانی چون آقایان صابی و نوری و دیگران به نفع مملکت و برای خوشنام کردن نظام اسلامی و سیستم قضایی بود؟ و سرانجام میپرسم که سیستم قضایی این کشور با این دیدادگاه ها ره به کجا میبرد و کاروان بی سامان را به کجا میکشد؟
صدای حسین لقمانیان بود در صحنه علنی مجلس روز 8 آذر سال 1379، سخنانی که باعث زندانی شدن او شده است. اما با تشدید اقدامات قوه قضایی علیه مطبوعات، فعالان سیاسی و در ماه‌های اخیر علیه نمایندگان اصلاح طلب مجلس، در برخی محافل موضوع تابعیت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی مطرح شده است. از جمله محمد نعیمی پور سخنگوی فراکسیون مشارکت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در این باره گفته است، این هم مسئله ای است که مطرح شده و احتمال دارد در آینده مورد توجه قرار گیرد. موضوع تابعیت آیت الله شاهرودی از آنجا مطرح می شود که مطابق قانون اساسی ایران رئیس قوه قضاییه باید تابعیت ایرانی داشته باشد. از نیما راشدان روزنامه‌نگار طرفدار اصلاحات می پرسم در مورد مسئله تابعیت چه اطلاعاتی دارد؟
با ادب و احترام نسبت به شخصیت حقیقی آقای شاهرودی و سایر افرادی که در سالهای ابتدایی دهه 60 به کشور ایران مهاجرت کردن از عراق، بایستی گفت که به لحاظ حقوقی ایشون به هیچ شکل ایرانی نیستند. ایشون سال 1980-81 به طریقه غیرقانونی وارد کشور امارات شدند. در کشور امارات متحده عربی از سفارت انگلستان درخواست روادید برای مهاجرت به اونجا کردن سفارت، به خاطر اینکه ایشون هیچ گونه مدرک رسمی تابعیت از هیچ کشوری در اختیار نداشته، با این تقاضا مخالفت کرده و پاسخشون رو موکول کرده. به چندین ماه بعد ایشون از طریق استان هرمزگان و فارس وارد کشور ایران شدند. در کشور ایران از طرف برخی دوستانشون پذیرایی شدند و سالها در این حالت بلا تکلیف موندن، یعنی کیس حقوقی ایشون برای عقد تابعیت ایران ساکت مونده. قطعا بنده به ضرس قاطع میتونم بگم که ایشون شناسنامه ایرانی در اختیار نداره. اگر ایشون شناسنامه ایرانی در اختیار داره، این شناسنامه رو عرضه کنه به جرایت، تاریخ صدور این شناسنامه مشخص میشه و عرض به خدمت شما نحوه تصدی پست ریاست قوه قضاییه، اون هم در کشوری مثل ایران که یک درجه دار راهنمایی و رانندگی بواسطه که تابعیت ایران داشته باشه. اصولا افرادی که تابعیت کشور ایران ندارن حق ندارن در انتخابات شرکت کنند و حتی عضو شورای یک ده بشن، چه رسد به این که به جایگاه سران یکی از سه قوه دست. و بعد آقای شاهرودی چیزی در حدود 15 مصاحبه کرده است در سالهای 1360-61-62 و اونجا گفته است که بنده یکی از مسئولان بلندپایه مجلس اعلی هستم. در اون مصاحبه که در روزنامه های متعددی از رسالت و که یا سایر روزنامه ها گرفته ضبطه و الان هیچ گونه تردیدی در اون روانیست، ایشون خودشون بارها گفتن که بنده عراقی هستم و برای آزادی عراق تلاش میکنم. بله، ایشون به هر حال به صورت مهمان وارد کشور ایران شدن. این که ایشون در جایگاه یک مهمان امروز میزبان رو و اون هم میزبانی رو که یک پاش رو در جنگ از دست داده و یک فردی بوده که برای آزادی وجب وجب خاک این کشور جنگیده به زندان میفرستن، این چیزیست که امروز مورد اعتراض ماست و من فکر مورد اعتراض همه شهروندان ایرانی هم باشه. برای ایشون از طریق رابطه و تلفن‌هایی که شده است به وزارت امور خارجه در سال 1378 یا 79 پاسپورت سبزرنگ دیپلماتیک صادر شده است، ولی پنده با قطعیت میگویم ایشون شناسنامه ایرانی ندارن. و اتفاقا بسیار بجاست که رئیس مجلس این مطلب رو از سازمان ثبت احوال استعلام کنند.
از نیما راشدان پرسیدم که اطلاعات خود را درباره تابعیت آقای شاهرودی از چه منبعی به دست آورده است. نیما راشدان:
بحث تابعیت آقای شاهرودی چیزی نیست که کشف بزرگی باشه که بنده کشف کرده باشم. شما از هر کدوم 600 هزار پناهجوی عراقی به کشور ایران وارد شدند